آقای جان تشکر گیرارو برای رشاتو دی به جایی که از آل دخالاتش رو شر کنو یک کود چوب مصرف شوه بیتارم کالای گرب بپوشه و گرب بباره دشانی خانش برا بتیز آقای جان.
بله بچه شم امید درخت های کلانه قار تا آخر برو تا آخر و یک تپه میرسی
خب یک تپه میرسی
زیر امون تپه یک خانگه کف قار قار
خوش آمدی خرگوشی. چی خدمت میتانم برات انجام بتم؟
تشکر خانم بزی. رفیقم زاغی جان گفت که خودتا میتانه کالا ببافه. درست هست؟
خب بله درست گفتن. من بافنده هستم و کارم کلش بادسته هست.
چقدر خوب چقدر خوب. ویدارو ما یک گشتو که نود خانه ما پیدا شده
مبارک باشه.
سلامت باشه. تشکر از خودتان. حالا خودتان چی کالای بیتاره بلافن خانه بازی؟
خب هرچی مثل جوراب، جاکت، دستمال گردن، دستکش، کلا، کل چیز. البته بگویم که در رنگ‌های مختلفی که شما بخواید.
چقدر خوب خیر رنگمندی هم داره. بگم خودتان اینا رنگ میکنین؟
خب راستش نه خرگوشی، بنخه که بر بافندگی استفاده میشه میگن اون بله اونا هم برنگای مختلف در بازار فروخته میشه و موجود است. خب ما اونا را میخرم و بعدشم کالا را باش میبافم.
چقدر جالب. بگم خانوازی این کالا واقعا گرم میگیره آدم؟
چی سوال است که پرسان میکنی خرگوشی؟ بله که گرم میگیره.
نه یک وقت خوشتوکم ناجور نشه و خنک نخورم.
نه خاطرت جمع باشه، کالایی که بادست بافته میشه خوبیش اینمیست که لوک هستم و مخصوص روزای خنک است. خرگوشی حالا بگو که چی با کار داری که برات ببافم؟
خب راستش گفتم که یک اشتوک نو با خاله و پیدا شده، برای اشتوکم چی بتانم ببافین؟ خیر میدونم
میتانم یک جوراب پشمی و یک کلاهی بسیار مقبول برش ببافم.
چقدر خوب. پس من همینجا میشم تاودار امرای خود ببرم.
او رقم خو نمیشه خرگوش جان.
چی؟ نمیشه؟
خب راستش بافندگی کار آسانه نیست. کار دست است. کار وقتگیریست، یعنی زمان میبره.
خب
پس سبا بیا دنبالش که برد هم جراب و هم کلا ببافم و آماده کنم و همراه خودت ببرش.
این پس سبا بیایم خانم بودی؟
خب راستش بله.
بچش حالا که شما بگین وقتگیر است و کار با کار داره، بچش ما پس سبا بیاییم. ولی وقصد گرم نگاه کن، اشتوک ما ماجور نشه یک وقتی.
خرگوشی خاطرت بیخی جمع باشه. من مطمئن استم که از کار من راضی خواهد بودی و مشتریم خواهد شدی.
خنده خاله، نمایش امروز رو هم شنیدین و با شغل بافندگی هم آشنا شدین. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکایتان است. دوست خوبتان سلیم جان از مزار شریف بر ما پیامک رای کرده و گفته که من هر روز برنامه شاپرک گوش میکنم و از برنامه خوبتان تشکری میکنم. خاله جان، من وقتی از خواب میخیزم پدرم وقت سر کار رفته، من پشتش خیلی دق میشم. کاش که رقم مادرم که در خانه است، پدر جانم هم در خانه پالویم می بود. سا سلیم جان، بچه خوب و نازنین، کل طفلا مثل خودت پدر خودشان دوست دارن و خوش دارن که همیشه پالویشان باشن، ولی ای کار شدنی نیست، چرا که پدرها و بعضی از مادرها بر پر کردن خرجای زندگی و راحتی و آسایش اطفال خود باید سر کار برن. با اونا میگیم خدا قوت، مانده نباشین، خدایا پدرها و مادرای زحمت کش و مهربانه با لطف خودت حفظ کن. اطفال قند خاله، دیگه وقت برنامه شاپرکم خلاص شد. از اینکه امروز همراه برنامه خودتان بودین خیلی زیاد تشکر میکنیم. تا فردا که دوباره مهمان خانه‌ایتان باشیم شما را به خدا جان میسپاریم. با امان خدا.
ساعت 9 صبح با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی گفت در سال جاری 12500 برگه حمایت تحصیلی برای نام‌نویسی دانش آموزان مهاجر افغانستانی جدید الورود در مکاتب صادر شده است. سید علی قاسمی در گفتگو با برنامه انعکاس رادیو دری با یادآوری اینکه سال گذشته پناهجویان جدید از افغانستان به ایران وارد شدند عنوان کرد، تلاش زیادی شد که در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، اشتغال و تحصیل شرایط فراهم شود که هم آنان از این مزایا برخوردار شوند و هم آسیب‌ها در جامعه به حداقل برسد، که اتفاقات خوبی هم افتاد و در سال جدید تحصیلی شاهد اعلام دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان جدید الورود هم بودیم. قاسمی افزود به این ترتیب در ولایت خراسان رضوی تا تاریخ 15 میزان که آخرین مهلت نام نویسی بوده، پس از تست های بهداشتی بیش از 12500 برگه حمایت تحصیلی صادر شده و این دانش آموزان در مکاتب ثبت نام شده اند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در رابطه با برنامه آمایش 17 اتباع خارجی هم گفت با توجه به اینکه تاریخ 30 مقرب پایان آمایش 17 است و پس از آن مدرکی و روزرسانی نخواهد شد، کسانی که تاکنون مراجعه نکردند حتما برای تمدید مدارک خود مراجعه کنند. رئیس جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در کابل و سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با یکدیگر توافق کردند روابط افغانستان و جامعه جهانی به خاطر افغانها گسترش یابد. روزا اوتانبایوا رئیس جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان، دیروز در دیداری در کابل بر سر مسائل مختلف از جمله اعتمادسازی، نظام بانکی و آموزش برای همه از جمله دختران گفتگو کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اخیراً روزا اوتانبایوا، دیپلمات و سیاستمدار پیشین قرقیزستانی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود برای افغانستان و رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد این کشور معرفی کرد. در زمینه آموزش دختران، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، در جدیدترین اظهاراتش در روز جمعه گفت آموزش دختران در افغانستان حتمی است و با رفع یک سلسله ملاحظات موضوع بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی حل می شود. مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در یک سال گذشته تعطیل بوده و طالبان آموزش دختران را به یک ممنوعیت در افغانستان مبدل کرده است. باشندگان شهر مزار شریف از نبود سیستم آبرسانی در شهر شکایت داشته و خواهان راه اندازی شبکه آب آشامیدنی صحی در منازل خود هستند. خیبر ابراهیمی و گزارشی با این موضوع.
شهروندان شهر مزار شریف از نبود آب صحی آشامیدنی در اکثریت از مناطق این شهر شاکی و خواهان رسیدگی به این مشکل مردم هستند. آنان میگویند سطح آب در چاه‌ها پایین و آب اکثریت از چاه‌ها آلوده شده است که این کار مردم را با مشکلات فراوان روبرو ساخته است.
ما تقریبا به خاطر آب آشامیدنی ما از پمپ میگیریم از مسجد، با چندین دقیقه باید صف ساچن تا یک نوبت برسن. در گذشته خیلی خوب بود که آب در خانه ما میومد، یک روز بعد دو روز بعد ما بسیار به سهولت میتونستیم بگیم، اما حالا فعلا نقط است. یا خوان ازی هستیم که همین مشکلات ما را رفع بکنم و تا می آب آشامیدنی دسترسی بیشتر پیدا بکنم.
ما قسمی که میخونیم در سایه زندگی میکنیم که اوجا آب آشامیدنی وجود نداره. اطفال میرن پاست سطل و پشته آب انتقال میتن از رای دور و از روی استفاده میکنن. و ما از مسئولین میخونیم که در تمام شهر سیستم آبرسانی را فعال بسازه و مردم از مشکلات کمبود آب نجات پیدا کنند.
در همین حال مولوی عبدالربی کامران، رئیس آبرسانی زون شمال، میگوید برای حل مشکلات مردم تلاش دارند و با تکمیل کار پروژه نیمه تمام تختپل مشکلات نبود آب آشامیدنی صحی تا جایی حل خواهد شد.
مورد برنامه ورتلارو چې د تختپل پروژه چې دا هغه تقریبا په سلو کې شپږ نوي فیصده تکمیل ده، نو یوازې څلور فیصده پاته ده. نو د هغه څه اوس مشکلات یو اندازه سته چې تر څو دا موږ څلور فیصده پروژه د دایم تکمیل کړو. د وزارت مالیه دخوا منظور شوې ده، انشاءالله الرحمن ډېر ژر بیا کار شروع شي او د مرکز کې کار پر دې پروژې باندې روان دی. نو چې دا پروژه موږ تکمیله کړه، د مزار شریف اکثره خلک به صحیح اوبو ته لاسرسی ولري.
مسئولان آبرسانی ولایت بلخ از مردم میخواهد تا در مصرف آب صرفه‌جویی نماید تا آب مورد نیاز مردم به شکل درست برسد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رئیس جمهور ترکمنستان از سازوکارهای بین المللی برای ثبات در افغانستان حمایت کرد. امریکایی ها پس از 20 سال اشغال افغانستان، این کشور را با زیرساختهای نابود شده در دوران اشغالگری همزمان با قدرت رسیدن طالبان ترک کردند. واشنگتن کمی بعد ضمن مسدود کردن میلیاردها دلار از دارایی های مردم افغانستان، تحریم های شدیدی را علیه این کشور وضع کرد. به همین دلیل مردم افغانستان علاوه بر کمبودهای اقتصادی و صحی، با تبعات ناشی از ناامنی و بی‌ثباتی هم دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی رئیس جمهور ترکمنستان حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری ثبات در افغانستان اعلام کرد. سردار بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، دیروز در نشستی در آستانه قزاقستان ضمن اعلام حمایت از سازوکارهای بین‌المللی برای ثبات در افغانستان، صلح و ثبات در این کشور را متضمن حفظ امنیت منطقه توصیف کرد. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان نیست که در این نشست شرکت کرده بود، از حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در مرزهای افغانستان ابراز نگرانی کرد و بسران کشورهای منطقه هشدار داد. همکنون ده ها هزار نفر از افراط گرایان در حال آموزش برای انجام عملیات انتحاری هستند. رئیس جمهور قرقیزستان هم از جامعه جهانی خواستار تلاش برای پایان درگیری ها در افغانستان شد. صادر جاباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، در نخستین اجلاس مشترک آسیای مرکزی و روسیه در آستانه قزاقستان با اشاره به بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی و انسانی در افغانستان، جامعه جهانی را مسئول جلوگیری از تکرار تجربه تلخ گذشته در این کشور معرفی کرد. جبار و فخصوص جامعه جهانی باید اقدامات لازم را برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی خونین در افغانستان انجام دهد. رئیس جمهور قرقیزستان با اشاره به روابط سنتی دوستانه با کابل بر ضرورت رعایت اصل عدم دخالت در امور داخلی این کشور تاکید کرد. جاباروف در بخش دیگری از سخنان خود از انتخاب روزا اوتانبایوار، دیپلمات و سیاستمدار پیشین قرقیزستانی به عنوان نماینده ویژه و رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و نقش وی برای بازگرداندن صلح و ثبات در این کشور ابراز خرسندی کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به اظهارات انتقادی اخیر جو بایدن درباره برنامه هسته‌ای آن کشور، سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در دیدار اعضای کمیته مبارزات انتخاباتی کنگره دموکرات‌ها مدعی شده بود پاکستان ممکن است یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان باشد و زرادخانه هسته‌ای آن بدون انسجام و برنامه است. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه با احضار سفیر آمریکا در اسلام آباد اعلام کرد اظهارات بایدن در رابطه با خطرناک بودن برنامه هسته‌ای پاکستان غیر قابل قبول است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، برنامه هسته‌ای این کشور با همه معیارهای ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابقت دارد. این بیانیه می‌افزاید آمریکا باید از هند انتقاد می‌کرد که اخیراً یک آزمایش راکتی بالستیک از زیردریای هسته‌ای خود انجام داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اقبال ادب
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان و یاران همراه، با آخرین قسمت از مجموعه اقبال ادب میهمان خانه ها و دلهای گرم و صمیمی شما هستیم. طی برنامه های گذشته به معرفی اندیشمند معاصر زندگیات علامه اقبال لاهوری پرداختیم و سعی کردیم شما را با فرازهایی از زندگی، آثار و افکار این متفکر مسلمان آشنا کنیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گرفته باشد. این مجموعه را با فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای به پایان میبریم. در ماه حوت 1364 کنگره جهانی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری در تهران برگزار شد و آیت الله خامنه ای در آن کنگره طی سخنانی به بررسی افکار و آرای علامه اقبال پرداختند. آیت الله خامنه ای در سخنان خود به علل عدم آشنایی وسیع ایرانیان با افکار و اشعار اقبال اشاره کرده و فرمودند:
مردم ما که اولین مخاطب جهانی اقبال هستند، متاسفانه خیلی دیر با اقبال آشنا شدند. وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودند برسه. من پاسخ این سوال رو دارم که چرا اقبال به ایران نیامد. اقبال اون وقتی که در اوج افتخار و شهرت میزیست و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه‌های معروف دنیا از او یاد می‌کردند به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسانشناس، یک جامعه شناس بزرگ، در کشور ما سیاست‌هایی حکومت می‌کردند که اقبال رو به هیچ عنوان نمی‌توانستند تحمل کنند. از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده. کتاب او تا سالهای متمادی در ایران چاپ نشده، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که آثار و ادبیات و فرهنگ بیگانگان از هویت انسان ایرانی و انسان مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود، شعری از اقبال، اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر دید عموم مردم نیامد و قرار نگرفت.
آیت الله خامنه ای از انقلاب اسلامی ایران به عنوان آرمان اقبال یاد کرده و فرمودند:
امروز جمهوری اسلامی یعنی تجسم آرمان اقبال اینجا تحقق پیدا کرد. اقبالی که از بی خودی شخصیت انسانی و اسلامی مردم و مسلمان رنج می برد و محو شخصیت و ذلت روحی و نومیدی در انسانهای جوامع اسلامی رو به چشم بزرگترین خطر مینگریست و با همه توان فراوان و وسیع خودش به ریشه‌کن کردن این علف هرزه در روح انسان و در ذات انسان شرقی به خصوص مسلمان همت گماشته بود. امروز اگر زنده می بود می توانست ملتی رو ببینه که بر روی پای خودش و سیراب از سرمایه های ارزشمند اسلامی خودش و دیگر آرزوهای اقبال که در سراسر آثار ارزشمند او متفرق هست می تونست این ملت رو در اینجا ببینه.
آیت الله خامنه ای با توجه به ابعاد گوناگون شخصیتی اقبال فرمودند: اقبال از شخصیت‌های برجسته اسلام است و نمی‌توان تنها بر یکی از خصوصیت‌های او و ابعاد زندگیش تکیه کرد و آن را در آن بود و در آن خصوصیت ستود. اقبال بیشک یک شاعر بزرگ است و از بزرگان شعر به حساب می‌آید. شعر فارسی اقبال به نظر من از معجزات شعر است. اقبال محاوره فارسی را نمی دانست و در خانه خود و با دوستان خود اردو یا انگلیسی حرف می زد. او فارسی را فقط به این جهت که احساس می کرد معارف و مضامین ذهنیش در ظرف زبان اردو نمی گنجد انتخاب کرد و به فارسی اونس گرفت. او با خواندن دیوان سعدی و حافظ و مثنوی مولوی و شعرای سبک هندی فارسی را آموخت. او با آنکه در محیط فارسی زندگی نکرده بود و با فارسی زبانان هیچگاه معاشرت نداشت، ظریف‌ترین و دقیق‌ترین و دست نیافتنی‌ترین مضامین ذهنی را در قالب اشعار بلند درآورده و عرضه کرده که این به نظر من نبوغ شعری است. در کنار شاعری باید توجه داشت که اقبال مصلح و آزادی خواه بزرگی است و با اینکه مقام و مرتبت اقبال در آزادی خواهی و اصلاح اجتماعی بسیار مهم است، نمیتوان فقط اقبال را یک مصلح اجتماعی خواند. مسئله اقبال فقط مسئله هند نیست، بلکه مسئله دنیای اسلام و شرق است. نگاه نافذ اقبال به تمام دنیایی که در زیر ستم زندگی می کند متوجه است و بر همه اطراف دنیای اسلام توجه دارد.
در دوره استعمار انگلیس بر شبه قاره، اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان مطرح کرد که در نهایت منجر به استقلال پاکستان شد.
اقبال علیه انگلیسیان بود و اقبال برای آزادی مسلمانان جنگید. اقبال استعمارگران را، استعمارگران عالم را می دانست که مثل شاهین هستند که ما را در پنجای ایشان گرفته است و ما قدر خود را نمی شناسیم.
این شاعر پرآوازه پاکستانی که شیفته زبان فارسی بود، در افکار و اشعارش تاکید زیادی بر وحدت میان امت اسلامی داشت.
فارسی زبان جو ہے وہ اردو کے برعکس،
به دلیل گستردگی زبان فارسی علامه اقبال این زبان را برای اشعارش انتخاب کرد، به طوری که بیش از 70% اشعار این شاعر ملی پاکستانی به زبان فارسی است.
از نظر مضمون شعرش بیانگر عشق به دین و قرآن، اهل بیت و ارزش‌های اسلامی است.
اعتقاد آیت الله خامنه ای، اگر بخواهیم اقبال را بشناسیم و پیام بلند او را دریابیم، ناگزیر باید شبه قاره را در دوران اقبال و دورانی که به عصر اقبال منتهی شد بشناسیم، چرا که بدون این شناخت نه معنای پیام اقبال فهمیده و نه سوز درون او دانسته می شود. شبه قاره سخت‌ترین اوقات خودش را در دوران اقبال می گذراند. بر همین اساس آیت الله خامنه ای با ترسیم جامعه اقبال و اجمال اما دقیق مهمترین وقایع و اوضاع سیاسی حاکم بر روزگار اقبال را بررسی کرده و فرمودند: اقبال در حقیقت قیام فرهنگی، قیام انقلابی و قیام سیاسی کرد. اولین کار او این بود که جامعه هندی را نه فقط به هویت اسلامی و به من اسلامی و به شخصیت اسلامی، بلکه به شخصیت انسانیش متوجه کند و بگوید تو هستی؟ چرا انقدر غرق هستی؟ چرا انقدر مجذوبی؟ چرا انقدر خودباخته‌ای؟ به خود بیا. این اولین رسالت اقبال است و هیچ کس به قدر اقبال و آنطور که اقبال بیان کرده نمیتوانست این مطلب را خوب بیان کند. ایشان در ادامه فرمودند:
اقبال طرح یک فلسفه رو ریخت. خودی فلسفه ای از نوع فلسفه های ذهنی مورد نظر ما نیست. مفهوم خودی یک مفهوم انسانی اجتماعی است که در پوشش تعبیرات فلسفی و با آهنگ یک تبیین فلسفی بیان شد. برای اینکه اقبال بتونه توی شعر خودش، توی غزل خودش، توی مثنوی خودش به خودی به عنوان یک اصل، به عنوان یک مفهوم تکیه بکنه، احتیاج به این داره که این خودی رو تبیین فلسفی بکنه. خودی در مفهوم مورد نظر اقبال عبارت از احساس شخصیت، درک شخصیت، خود نگری، خود اندیشی، خود شناسی، درک خود، مفهوم خودی اقبال.
آیت الله خامنه ای با طرح فلسفه خودی اقبال به تحلیل و بررسی آن پرداختند و فرمودند:
به نظر من خودی به عنوان یک تفکر انقلابی اول به ذهن اقبال میاد، بعد به سراغ فلسفی کردن این تفکر میره. خودی همین چیزیست که جاش در هند خالی بود و در یک دیده کلی در دنیای اسلام جاش خالی بود. یعنی ملت‌های اسلامی در حالی که نظام ارزشی اسلام رو داشتن به کل اون رو فراموش کرده بودن، پاک باخته بودن و به یک نظام ارزشی بیگانه، مؤمن، معتقد، فریفته و علاقمند شده بود. لازم بود به خودشون برگردن، یعنی به نظام ارزشی اسلام. این همون مفهومی است که اقبال دنبالشه، منتها بیان این چنین مفهوم اجتماعی به شکلی که در ذهن‌ها جایگزین بشه بدون تبیین فلسفی امکان پذیر نیست. لذا اینو به شکل یک بیان فلسفی در میاره.
ایشان در ادامه فرمودند: مفهوم خودی دارای شدت و ضعف است. شدت و ضعف خودی در هر یک از موجودات عالم تعیین کننده اندازه، قوام و استواری آن موجود است. چون خودی آرد به هم نیروی زیست، می گشاید قلزمی از جوی زیست. اقبال در فلسفه خودی مسئله آرزومندی و مدعا را مطرح می کند. این درست همان چیزی است که در جهان اسلام آن روز جایش خالی بود، یعنی مسلمان ها هیچ داعیه‌ای نداشتند، هیچ آرزوی بزرگی نداشتند و آرزوهایشان آرزوهای حقیر زندگی بود. او میگوید زندگی یک انسان منوط به داشتن مدعا و آرزوست. خودی یک خود به این است که آرزومند باشد و دنبال این آرزو حرکت کند. همین مفهوم و همین مضمون را او با بیان وسیع و بسیار عمیق و ظریفی بیان می کند و می گوید خواستن چیزی و تلاش در راه آن همان مدعاست، وگرنه به مرگ بدل خواهد شد. آرزو جان جهان و گوهر صدف فطرت است. دلی که از آرزو آفرینی باز ماند پرشکسته و بی پرواز است. آرزوست که خودی را قوام می بخشد و چون دریای خروشان به موج می آورد. لذت دیدار است که دیدن دلدار را صورت می بخشد. علم، تمدن، نظم، آداب و آیین همه زائیده آرزوهایی هستند که به تلاش مقرون شده است. ما ز تخلیق مقاصد زنده ایم، از شعاع آرزو تابنده ایم. گرم خون انسان ز داغ آرزو، آتش خاک از چراغ آرزو. آیت الله خامنه ای پیام اقبال و متعلق به مسلمانان و همه مردم جهان دانسته و فرمودند امروز خیلی از پیام های اقبال متعلق به ماست و برخی نیز از آن دنیایی است که هنوز براه ما وارد نشده اند و پیامی را که ما درک کردیم درک نکرده اند. پیام خودی اقبال را ملت ایران در میدان عمل و در عالم تحقق زنده کرد. ما مردم ایران امروز کاملا احساس می کنیم که روی پای خود هستیم، متکی به فرهنگ و داشته های خودمان هستیم و نیز به تمدنی که می توانیم بر پایه های تفکر و ایدئولوژی خودمان آن را بسازیم. اما ملت های مسلمان احتیاج به درک این خودی دارند، مخصوصا شخصیت های مسلمان، اعم از شخصیت های سیاسی و فرهنگی آنها احتیاج دارند پیام اقبال را بگیرند و بدانند که اسلام
در خود و در ذات خود و در هویت خود غنی ترین مایه های جوامع انسانی را دارد و محتاج دیگران نیست. دوستان همراه، به پایان مجموعه برنامه اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و صحتمندی شما خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از برنامه صحی بهداشتی زربان رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما در این حوزه صحبت بکنیم. امروز خوبان شنونده در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سعید کلباسی متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد یا غده های درون ریز یا اندوکرین هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های بشر یعنی کمکاری تایروئید صحبت بکنیم. غده تایروئید یکی از حیاتی ترین ارگان های بدن ماست که هورمون های بسیار مهم و ضروری بدن ساخته و ترشح میکنند. راجع به وظایف و نقش غده تایروئید و هورمون هایش، علل مریضی و به حال اختلالات برای غده، انواع و اقسام امراضی که شناخته ترینش همی کمکاری و پرکاری غده تایروئید هست، میخواهیم که با دکتر صاحب صحبت های لازمه داشته باشیم. البته ما مشخصاً راجع به کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم که بسیار زیاد دیده میشه در جامعه و یک بیماری است که گاهن ناشناخته میمانه، مخفی است و مدت ها و سال ها ممکنه ای امتو پنهان باشه، میخواییم که با دکتر صاحب صحبتایی رو داشته باشیم، علائم و نشانه های کمکاری تیروئید و عوامل به وجود آورندیشه، چی چیزای باعث تشدید علائم میشه، تشخیص و درمان و معالجیش چیست و کارهای وقایوی چی چیزهای میتونه باشه. همه اینا را مورد بحث قرار میدیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله مورد استفادهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کلباسی.
منم عرض سلام دارم شما همکارانتون، انشالله که همیشه مردم شاد باشن و سلامت، در خدمتتون.
انشاءالله ممنون و سپاس دکتر صاحب و تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک توضیح مختصر و صحبت کوتاهی راجع به خود غده تیروئید، جایگاه و موقعیتش، ای که بسیار وقتها اشتباه گرفته میشه و تیروئید با امو قسمت به نام سیب آدم در گلو یا امو غضروف قانقرتک اشتباه میشه، اشتباه میگیرن بعضی ها، صحبت بفرمایین. وظایف و کارهایی در بدن داره و بسیاری ها معلومات لازمه ممکنه نداشته باشن و ندانن که ما راجع به کدام عضو و کدام غده با چی نقش و اثر و فعالیتی صحبت میکنیم. در این زمین اگر لطف کنین یک توضیحات اولیه و کلی را برای شنوندگان ما بفرمایین.
والا اینقدر سالها شما برنامه های خیلی خوبی داشتید که دیگه فکر کنم آدم های کمی باشن که ندونن تیروئید چیه. تیروئید یه غده 15 گرمی خیلی کوچولو نرم زیر گردنه، اونی که به قول شما میگن سیب آدم، اون غضروف تیروئیده که در حقیقت حنجره رو حفظ میکنه. خود غده تیروئید یه غده 15-20 گرمی دو طرفه مثل یه پروانه در قاعده گردن قرار گرفته و در حقیقت با ترشح هورمون‌های لووتیروکسین و لیوتیرونین تمام متابولیسم بدن رو کنترل می‌کنه.
بله.
غده تیروئید تقریبا از هفته 12-11 جنینی تشکیل میشه در جنین. جنین هم از 3 ماهگی دیگه تقریبا تیروئید شروع به کار می‌کنه. این هورمون در جنین روی رشد جنین تأثیر بسزایی داره و حتی در سال‌های اول عمر در رشد مغز خیلی مؤثره. تمام متابولیسم های بدن، چه آنابولیسم و چه کاتابولیسم یعنی سوخت و ساز، تحت تاثیر هورمون های تیروئید انجام میشه. خب غدد داخلی بدن مردم بهتر میدونن آقای دکتر که ترشحاتشون رو میریزن توی خون. خیلی ها میان پیش ما میگن آب دهنم رو قورت میدم یا احساس میکنم خلط داره. اینا ربطی به تیروئید نداره. تیروئید درون ریزه، ترشحاتش رو میریزه توی خون، توی خون حرکت میکنه، هر جایی که گیرنده داشته باشه اونجا اثرش رو میذاره که خوشبختانه گیرنده سلول تیروئید در تمام سلول‌های بدن وجود داره.
بله.
همونجوری که فرمودید هورمون تیروئید در متابولیسم قندها، پروتئین‌ها و حتی غیر مستقیم چربی‌ها نقش مستقیمی داره.
بله.
در رشد، چه رشد طولی در دوران جنینی و تا سال اول عمر و تا دوره بلوغ و چه رشد ذهنی و مغزی تا سال اول عمر تأثیر داره. به طوری که الان در دنیا اینقدر مسئله مهمه که همه جنین‌های تازه متولد رو از نظر کمکاری‌های مادرزادی غربال می‌کنن. تو برنامه‌تون شما بارها گفتین، منم یه بار دیگه بگم، هر بچه‌ای که به دنیا میاد با اینکه در هر 4000 تا بچه یه دونش کمکاری مادرزادی داره، ولی چون همون یه دونه هم اگه تشخیص داده نشه روی ذهنش درمیز و مغزش رشد نمی‌کنه، همه بچه‌ها رو اول عمر از این نظر غربال می‌کنه. یه خونی از پاشنه پای بچه می‌گیرن روز سوم تقریبا آقای دکتر، TSH خون رو چک میکنن، با همون روش میگن که این بچه مشکل داره. اگر به بچه ها شناسنامه بدن یعنی مشکل تیروئیدی نداره. این کار بزرگی بود که از 20 سال پیش شروع شد و تونستن بسیاری از موارد مادرزادی رو کنترل کنن.
بله، تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. با توجه به شرایط فعلی و امکان دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی امروز در شهرها، مردم میاین یک تست و آزمایش خون مثلا برای عملکرد غده تیروئید میگیرن، بعدم یک جستجو سرچ میکنن در فضای مجازی در اینترنت و کل مطلب و معلومات و چیزها را به دست میارن و متاسفانه گاهی هم خودشان دنبال دوا و دارو میرن، تحلیل و تفسیر میکنن آزمایش خودشان. شما این روند و جریان چه قسمی بررسی میکنین؟ آیا کار درست است از نظر علمی؟
عرض کنم دکتر خیلی سخت شده. یه زمانی ما میومدیم اینجا یادتونه 5 سال پیش بود میگفتیم تیروئید اینه، آزمایشش اینه. الان مریض میاد خودش رفته آزمایشگاه یه سری تستای بیش از اندازه انجام میده، میگه من تیفورم خوبه، تیسم خوبه، تیسش فری، تیسم یه ذره پایینه. اصلا این در حد مریض نیست. مریض باید بدونه که تفسیر آزمایش تیروئید، سالها ما درس میخونیم تا بتونیم این آزمایش رو تفسیر کنیم.
بله.
بعد از اون ورم خود درمانی میکنن، یعنی میبینن که خب داره چاق میشه، اصطلاحشون هم اینه، ما سخت و سازمون ایراد داره، دارم چاق میشم، میره خودش قرص تیروئید میگیره میخوره، یا یه سری همکارای ما متاسفانه حالا از روی نادانی قرص تیروئید به مقدار زیاد به مریض میدن، میگه من چون چاق نمیتونم خودم رو لاغر کنم، متابولیسمم پایینه. این جمله یه واسه که همه یاد گرفتن.
بله.
بعدم آزمایش تیروئید دکتر الان خیلی متنوع شده، یعنی T4 T3 فری T4 فری T3 TSH بعد آنتی تی پی او، اگه یه کسی بخواد همه اینا رو انجام بده، نیازی هم نیست. برای غربالگری کمکاری تیروئید یه آزمایش TSH کافی. TSH هورمونی است که از هیپوفیز قدامی تیروئید رو کنترل میکنه و حساس ترین تسته. یعنی تیروئید شما که آرام آرام حتی یه کمی به سمت کمکاری بره، TSH میره بالا.
بله.
برای همینه که ما نمیایم هزینه بزرگ گردن مریض بندازیم. اونایی رو میفرستیم آزمایش‌های کامل که موارد خاصن. مثلا مشکوک به پرکاری هستیم یا مریض دارو خورده جواب نگرفته.
بله.
بنابراین اون چیزی که در امریکا، اروپا و ایران انجمن غدد ایران توصیه میکنه برای غربالگری هایپوتایرویدی یا کمکاری تیروئید، یه TSH کافی.
درست دکتر صاحب. حالا با توجه به این اهمیت و حساسیت عملکرد و نقش غده تیروئید و از او طرف شیوع کمکاری تیروئید که بیماری کمکاری یا هایپوتیروئیدیسم بسیار شایع هست و زیاد دیده میشه، علائم و نشانه های مریضی چی چیزهایی است دکتر صاحب؟ یعنی مردم با مشاهده و احساسی چه علامت ها و نشانه هایی شک بکنن که نکنه و احتمال کمکاری تیروئید برای خودشان بتن و حتما باید مراجعه بکنن، این علائم و نشانه ها کدام ها هستن؟
بله سوال خیلی خوبیه. ببینید آقای دکتر، کمکاری تیروئید یعنی غده تیروئید هورمون رو کمتر از حالت عادی ترشح میکنه. علل زیادی داره، یا فرد جراحی کرده تیروئید رو برداشته، یا یود درمانی شده، یا ویروس حمله میکنه، و از همه شایع تر الان اختلالات اوتو ایمیون یا خود ایمنه.
بله.
که سیستم ایمنی بدن به جای اینکه به میکروب حمله کنه، به بیگانه حمله کنه، به تیروئید حمله میکنه. بهش میگن تیروئیدیت لنفوسیتی یا بیماری هاشیموتو، به افتخار پروفسور هاشیموتو که اینو کشف کرد. پس الان اگه بپرسید شایع ترین علت کمکاری تیروئید چیه، ما میگیم بیماری های خود ایمن و هاشیموتو.
بله.
ولی آقای دکتر، کمکاری تیروئید مجموعه از علائمه، نمیشه فقط چون من لاغر نمیشم کمکار باشم. کمکاری تیروئید یعنی هورمون تیروئید کم ترشح میشه، متابولیسم پایین میاد، فرد خرفت، شل، خوابالو، پوستش خشک، موهاش زبر و خشنه و میریزه، همش خوابش میاد، همش سرما سرماش میشه در حالی که درجه حرارت خوبه، خواب زیاد، چرت زدن، بعد رفلکس ها ضعیف میشه، از اون بر چربی خون میره بالا، پف دور چشم، یه سری ورم های غیر گوده گذار.
بله.
و مجموعه علائمی که تش میشه، دور قلب آب میاره. متوجه چی میگم؟ منتها جالبه که مثل همه بیماری های دیگه در هر آدمی یکی از این علائم پرامیننته و برجسته است. مثلا بیمار میاد میگه من خوابم زیاد شد.
بله.
بیمار میاد میگه من یه دفعه چاق شدم و ورم میکنم. بیمار میاد میگه که من پوستم اخیراً خیلی خوش شده، قبلا اینجوری نبوده. یکی دیگه میاد میگه من ریزش مو دارم، موام زبر شده. یه بیمار دیگه میاد میگه که من رفتم آزمایش میدم، کلسترول خونم که 6 ماه پیش خوب بود به شدت رفته بالا.
بله.
بنابراین پزشکان، حالا متخصصین داخلی قدرت یا همکارای فوق تخصص قدرت، اشراف دارن به همه، هیچ کدوم اختصاصی نیست. یعنی شما یه دونهشو پیدا کنید بگید الان بیرون یکی از همکارا میگه من جدیدن عصبی شدم، گفتم خب نمیشه، نمیشه که فقط یه علائم بیاد بقیه علائم نشه، ولی معمولا یه علائم که میاد بقیه علائم هم هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم، ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم، که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد، درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم، باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم و بعد از اینکه دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد، حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست. یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که بروش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای سعید کلباسی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین، راجع به غده تیروئید، اهمیتش، فعالیتش و نقشش در سلامتی و حیات ما صحبت های ارزشمندی کردند و اشاره شد که به هر حال کمکاری تیروئید و پرکاری تیروئید جز شایع‌ترین بیماری های تیروئید است که باید ما به او توجه بکنیم. مخصوصا راجع به علل کمکاری تیروئید گفتن که ممکنه یک تیروئید جراحی شده باشه به یک دلیلی، یود درمانی شده باشه، و ممکن است که عفونت های ویروسی یا وایرال ای غده را مصاب ساخته باشه و باعث کمکاری شده باشه. اختلالات اوتو ایمیون باز یکی از شایع‌ترین بیماری هاست که سیستم ایمنی علیه تیروئید فعال میشه، با نام بیماری هاشیموتو معروف است و شناخته شده است. گفتن اینا میتونه علت های عمده باشه. راجع به علائم گفتن که کاهش متابولیسم و سوخت و ساز بدن به وجود میآید، فرد یک حالت خستگی، ماندگی، شل بودن، خواب آلودگی، پوستش خشک میشه، موهایش زبر و خشن میشه، ریزش مو ممکنه پیدا کنه، احساس سرما سرما و خنک خوردن میکنه، رفلکس های بدنش ضعیف میشه، چربی خونش ممکنه افزایش پیدا بکنه، زیر چشمایش ممکنه پف و باد بکنه، و پاها هم ممکنه که یک آلت آماس غیر گودگذار، یعنی که وقت فشار بتین جایش معلوم نمیشه، آماس پیدا بکنه. نکات مختلف را اشاره کردن که بسیار مهم بود. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به غیر اختصاصی بودن علائم و نشانه های کمکاری تیروئید، به این معنا که نمیتونیم بگیم فلان علامت مخصوصا مال کمکاری تیروئید است، بلکه این علائمی که حال صحبت شد خب در بسیاری از مریضی ها دیده میشه، برای می اینا غیر اختصاصی هستند. سوالی است که آیا لازم است که آدم ها هر چند وقت بیاین یک تست بکنن تیروئید خود را، برن آزمایش بدن؟ یعنی سالیانه مثلا یک دفعه آزمایش صورت بگیره یا نه چه ضرورتی نداره؟
ببینید، مثل دیابت، ما دیابتی ها رو طبق مطالعاتی که انجام شده از 45 سالگی اگر چاق نباشه فرد یا آدم نرمال باشه همه رو چک میکنیم.
بله،
بهش میگن یونیورسال اسکرینینگ، قربالگری همه باید کار. حتی اگر یه آدمی چاقه، اضافه وزن داره، تو خانواده دیابت داره، میگیم از اون سنی که مراجعه کرده از 30 سالگی. در مورد تیروئید همگان اکسپرت ها، اساتید ما بر این عقیده هستند که در دوران تولد همه باید چک بشن. خانومایی که میخوان باردار بشن همه باید چک بشن، یا خانومی که الان بارداره و مراجعه کرده همه باید چک شن. ولی در مورد چک همگانی هنوز توافق نظر وجود نداره آقای دکتر. اینجور موارد موارد خاصه. اگر در خانوادتون بیماری هاشیموتو دارید، هاشیموتو بیماریه که معمولا از مادر به دختر خانواده، اگر سابقه یاد، چون بیماری های تیروئید آنتیبادی محرک پرکاری ایجاد میکنه، بعضی موقع آنتیبادی بلوکان و مهاری کمکاری ایجاد میکنه، بنابراین الان گفته میشه که بر حسب مورد فرد احتیاج به آزمایش داره. احا. مگر اینکه موقع تولد خانومی که قصد بارداری داره یا خانومی که نازایی داره، اینم یکی از اون موارده، 5% علل نازایی از تیروئیده، و یا فردی که اولردی همین الان حامل است، اینا همه رو ما چک میکنیم.
بله، پس ما به طور کلی و عمومی ضرورت نداره که برای همه مثلا سالیانه تست و آزمایش هورمون تیروئید انجام بدیم. فقط برای بعضی گروه های خاصی که اشاره شد و باید اونا پیگیری شون. دکتر صاحب در مورد درمان و معالجی اینمی مریض ها چی کار میکنین؟ چگونه و در چی شرایطی و با چی برنامه اینمی مریض ها را شما تحت درمان و معالجه قرار میتین؟ اگر لطف بکنین یک توضیح مختصر فعلا بدین که تا اگر فرصت نشود ادامه بحث در جلسه بعد با شما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
خب وقتی میگیم کمکاری تیروئید یعنی هورمون کمتر از طبیعی ترشح میشه، پس ما مجبوریم هورمون رو به صورت شیمیایی بسازیم و به مریض بدیم. خب در افرادی که کاملا کمکارن، مثلا یک واتر گرهی بدخیم داشته جراحی کرده، فردی قبلا پرکار بوده یا درمانی شده و به هر دلیلی تیروئید به کل از بین رفته، در این افراد ما میاییم بر مبنای وزن فرد، یه فرمولی داره 1.6 میکروگرم پر کیجی، قشنگ بر مبنای وزن فرد دوز دارو رو معلوم میکنیم.
بله،
قبلا قرصای 0.1 میلیگرمی بود، الان خدا رو شکر تو ایران شرکت‌های ایرانی هم داروهای با کیفیت خوبی با دوز 150 زدن. البته در بازار قرص دیگری هست به نام